ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. امام جمعه تهران به قدم زدن وزرای خارجه ایران و آمریکا اعتراض کرد. شورای امنیت سازمان ملل حمله به ایستگاه اتوبوس در دونتسک را شدیداً محکوم کرد. و عراق در ضربات پنالتی ایران را از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا حذف کرد. خطیب موقت نماز جمعه تهران قدم زدن وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو را دور از شأن دیپلماسی جمهوری اسلامی خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی با بیان اینکه رفتار تیم مذاکره کننده ایران باید نشانه غیرت دینی باشد، گفت که ملت ایران قدم زدن با وزیر خارجه آمریکا را نمی‌پسندد. کاظم صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به فرانسه، این سفر را نیز بی‌معنی خواند. در جریان مذاکرات اخیر و دیدار میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو، آقایان ظریف و کری پس از چند ساعت مذاکرات فشرده، دقایقی را نیز در فضای باز به قدم زدن پرداختند. همین امر با واکنش شدید برخی اصولگرایان در ایران مواجه شده است. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه پنجشنبه حمله به ایستگاه اتوبوس در شرق اوکراین را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیق در مورد آن شد. روز پنجشنبه اصابت خمپاره به اتوبوسی که در ایستگاهی در شهر دونتسک توقف کرده بود، دست کم 13 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه هر کدام دیگری را مسئول این حمله معرفی کرده است. دیدار تیم‌های ایران و عراق در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با پیروزی عراق به پایان رسید. این بازی با تساوی 1-1 در پایان 90 دقیقه در وقت اضافه ادامه یافت که آن نیز با نتیجه 3-3 به پنالتی کشیده شد. تیم عراق در ضربات پنالتی موفق شد که تیم 10 نفره ایران را از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز دارد. تیم ایران از اواخر نیمه اول با اخراج مهرداد پولادی که کارت زرد دوم خود را دریافت کرد 10 نفره شد. عراق با رسیدن به مرحله نیمه نهایی به دیدار کره جنوبی خواهد رفت. ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی بامداد امروز در 90 سالگی در بیمارستانی در ریاض درگذشت. به گفته رسانه‌های سعودی، امیر سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد انتخاب شده‌اند. ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی، برادر ناتنی ملک عبدالله است و 79 سال دارد. ملک عبدالله از 3 هفته پیش به علت عفونت ریه در بیمارستان بستری بود. با اعلان خبر درگذشت ملک عبدالله، شماری از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف به او ادای احترام کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که در نخستین دقایق انتشار این خبر منتشر شد، ملک عبدالله را رهبری صریح توصیف کرد که در مورد باورهای خود شجاعت داشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از نقش ملک عبدالله ستایش کرده و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت که از شنیدن این خبر به شدت اندوهگین شده است. با تشدید تنش‌ها در یمن، آمریکا اعلام کرد شمار دیگری از کارمندان و دیپلمات‌هایش را از این کشور خارج کرده است. تنش‌ها در یمن عصر دیروز پس از آن به اوج رسید که عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری این کشور، اعلام کرد از مقام خود استعفا کرده است. بنابر گزارش‌ها، پارلمان یمن این استعفا را نپذیرفته و قرار است امروز نشستی اضطراری در این باره برگزار کند. و سازمان اطلاعات اسرائیل موساد اعلام کرد گزارش‌ها در مورد مخالفتش با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، موساد در اطلاعیه خود گفته است آنچه ایران را پای میز مذاکره آورد تحریم‌ها بوده است و این سازمان در این زمینه اختلافی با بنیامین نتانیاهو ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به شماری از اعضای کنگره هشدار داده بود که تشدید تحریم‌های ایران مانند پرتاب نارنجک وسط مذاکرات است. به انتهای بخش خبر رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه. در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفته هم با شما خواهم بود با دو موضوع. آیا پیشبینی خشکسالی در ایران قطعیه؟ معصوم ابتکار گفته 35 سال دیگه خشکسالی در کشور 11 برابر میشه.
شاید انتقال این مسئله فقط به تغییرات آب و هوایی باعث بشه که ما یه کارهایی که میتونیم انجام بدیم و انجام ندیم.
و تلاش مسئولان محلی در منطقه سیستان برای استفاده از انرژی باد.
توی ایران یه ایرادی که داریم برق و خیلی بی برنامه رو اندازی میکنن. مثلا آلودگی محیط زیست مقدارش ایران 100 برابر اون لیمیت بالاتره.
یک خانه، یک زمین.
خشکسالی، کم آبی و بحران آب موضوعهایی که مدت هاست از زبان مسئولان کشور شنیده میشه این روزها به جریانهای تازهی گره میخوره. این که ایران در یک کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته و به شکل سنتی و مزمن همیشه در معرض کم آبی و خشکسالی بوده از یک طرف، و اینکه بعضی از کارشناسان معتقدن مدیریت اشتباه منابع آب در ایران این مشکلات رو به وجود آورده از طرف دیگه همچنان موضوع بحثه. در همین شرایط که مسئولان همچنان مشکل این بحران دامنگیر رو به گردن بخش‌های مختلف می‌اندازن و همه استان‌های کشور با مفهوم خشکی و خشکسالی با تمام رگ و ریشه‌شون آشنا میشن، مسئله به جای رسیده که کمبود آب آشامیدنی هم در کشور مطرح شده. حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته بر اساس پیش‌بینی‌ها 35 سال دیگه خشکسالی و کاهش بارندگی 11 برابر شرایط فعلی میشه. این یعنی خشک شدن همه تالاب‌های ایران، از بین رفتن رودها و کاهش آب باقی مانده در دریاچه‌هایی که هنوز نفس می‌کشند. برای همینه که این بار معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از به وجود آمدن یک نگرانی عمیق در مورد آینده کشور میگه و تاکید داره باید خشکسالی رو به رسمیت بشناسیم و اون رو از فهرست ستادهای بحران و حوادث غیر مترقبه خارج کنیم. اما سخن این مقام مسئول چقدر قطعیت داره؟ آیا خشکسالی اونقدر روند شدید و عمیق و طوفانی داره که ایران رو تا سال 2050 میلادی تقریبا میخشکونه؟ علی ناظمی، پژوهشگر در زمینه مدیریت آب در کانادا که دکترای مهندسی عمران و منابع آب رو داره، میگه این مشکلات نزدیک به 40 سال در ایران آغاز شده و خشکسالی و تغییرات آب و هوایی فقط بخشی از این بحرانه، نه همه آن.
شاید در 40 سال پیش و 30 سال پیش آبیاری چندانی از آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی نداشتیم. در حال حاضر کشاورزی به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده و در نتیجه مصرف آب بالا رفته. در کنار اون تغییر الگوی کاشت هست که این هم ممکنه که باعث ایجاد تغییرات بشه. خیلی از کشاورزان الان ترجیح میدن که محصولاتی رو بکارن که این محصولات قیمت بالایی دارن و به خاطر قیمت بالاییشون شاید مصرف آب بالایی رو هم داشته باشن. در نتیجه مصرف آب در واحد سطوح کشاورزی افزایش پیدا کرده. در کنار اون ممکنه سدسازی هم اشاره بکنیم. شاید انتقال این مسئله فقط به تغییرات آب و هوایی باعث بشه که ما یه کارهایی که میتونیم انجام بدیم و انجام ندیم.
به گفته بعضی از مسئولان خشکسالی های این سالها باعث شده ایران از همین حالا وارد مرحله سوم خشکسالی بشه، مرحله‌ای که به خشکسالی هیدرولوژیکی معروفه و بر اساس اون سفره های آب زیرزمینی آرام آرام از بین میرن. هرچند آب و هوا عامل اصلی و اولیه در بروز خشکسالی هیدرولوژیکیه، اما مواردی مثل تغییرات کاربری اراضی مثل جنگل زدایی، تخریب زمین و ساخت سدهای مختلف هم بر خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی تاثیر میگذاره. علی ناظمی، پژوهشگر در مؤسسه جهانی امنیت آب در کانادا، میگه راههایی وجود داره که روند خشکسالی کنتر بشه اگر بخش‌های مختلف و مسئولان در کشور هرچه سریع‌تر دست به کار بشن.
ما میتونیم مدیریت منابع آبمون رو عوض بکنیم و بهتر از آب استفاده کنیم. ما میتونیم کاربری زمینمون رو بهتر بکنیم، محصولاتی رو بکنیم که آب کمتری احتیاج داشته باشه. ولی اگر همه این مسائل رو ما بخوایم تنش تغییرات مسائل آب و هوایی بذاریم، شاید ما هیچ کاری رو دیگه انجام ندیم. در حالی که باید اینو بدونیم که کارهایی هستش که ما میتونیم انجام بدیم و این روند خشکسالی رو کمترش بکنیم یا بتونیم حتی متوقفش بکنیم.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران ابتدای بهار 93 اعلام کرده بود که بیش از نیمی از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور خشک شده یا در معرض نابودی قرار گرفته.
زندگی روی زمین.
رسید یا برگه‌های خرید چاپ شده کوچکی که در ازای پرداخت پول از فروشگاه یا فروشنده ها میگیریم شامل ماده شیمیایی بیسفنول A است که در فراورده های مشخص پلاستیکی به کار می رود. ماده ای که وضعیت هورمون استروژن را به هم می ریزد. بر اساس تحقیقات این ماده شیمیایی که به آن BPA می گویند و در فاکتورهای خرید وجود دارد از جمله با سرطان پستان و بیماری های قلبی در ارتباط است. این رسیدهای چاپی بازیافت نمی شوند و نگه داشتنشان در خانه، کیف و جیب لباس هم به سلامت بدن آسیب می رساند. اگر این فاکتورها یا رسیدها را با بقیه کاغذها برای بازیافت روانه کنیم، مواد سمی از یک تکه کاغذ به بقیه مواد بازیافتی سرایت می کند و خسارتهای جبران ناپذیری برای طبیعت و سلامت انسان به وجود می آورد.
یک خانه، یک زمین.
منطقه سیستان و بلوچستان به گفته رئیس انجمن انرژی‌های باد ایران انرژی باد و خورشید فراوانی داره و مسئولان میگن باید با سرمایه گذاری از این انرژی‌ها بهره کافی برد. او از این موضوع به عنوان یکی از لوازم قرار گرفتن ایران در جایگاه استراتژیک منطقه نام برده و گفته یکی از ابزارهای این رویکرد داشتن قدرت انرژی در منطقه است. خشکسالی‌های اخیر در منطقه سیستان در چند سال گذشته میتونه یکی از دلایلی باشه که برخی از مسئولان محلی از چندی پیش در تلاش برای استفاده از عوامل طبیعی مثل باد و خورشید هستند و از کسب و کارهای جدید و نو میگن که با راه اندازی این انرژی‌ها به راه میفته. از بحث منطقه که بگذریم، ایران چقدر در مسیر استفاده از این انرژی‌های پاک قرار داره؟ چقدر این جاده برای محیط زیست ایران همواره و امکان دسترسی و دستیابی به این نوع انرژی‌ها سریع و زود هنگام؟ امیر سجادی، پژوهشگر در زمینه انرژی که سابقه فعالیت در مؤسسه اقتصاد و انرژی لهستان رو داره، میگه ایران در فاصله بسیار زیادی با بقیه کشورها ایستاده.
انرژی باد به عنوان الکتریسیت بخوام استفاده کنیم، اینطوری نیست که بیایم بیاریم تو بادی وصل کنیم بگیم که ما فردا شد یک برق بادی داریم. خیلی برنامه‌ریزی داره، خیلی کارا باید روش انجام شه، سالها باید برنامه‌ریزی کرد. خود آمریکا که داره روش کار میکنه، دانش اینه که برای سال 2030 این کارو بیارن انجام بدن، یا یعنی بلند مدتترشون برای سال 2050. حتی آلمان پلنای 10 ساله داره که سال 2023 چه مدلی باشه، سال 2033 چطور میشه، تا سال 2070 اینا پلن دارن. اینطور نیستش که بگیم خیلی ساحل زن میزنیم یک کامپنی توربین بیاره وصل کنه بگیم ما توربین بادی داریم.
یکی از مزایای انرژی باد اینه که وقتی نیاز به برق بیشتری داریم، انرژی بدون ایجاد آلودگی و با منبعی پایان ناپذیر تولید میشه. با قیمت پایین‌تر برای مصرف کننده که هم از لحاظ مادی، از نظر هزینه برق و هم از نظر زیست محیطی نسبت به تولید توسط زغال سنگ و سوخت‌های فسیلی است، به صرفه است، پاکیزه‌تر و در دسترس‌تر. اما این مزایا در ایران چطوره؟ آیا همچنان از ویژگی‌های مثبت استفاده از انرژی بادی محسوب میشن؟ امیر سجادی، پژوهشگر در زمینه انرژی باد در اوهایو در آمریکا، میگه وجود همه این مزیت‌ها در انرژی باد به معنی استفاده کاملا درست و مثبت از اون نیست و حواشی زیادی داره.
تو ایران یه ایرادی که داریم، برقو خیلی بی برنامه رو اندازی میکنن. مثلا آلودگی محیط زیستی که هست، اون مجری که برای پالوشن که میذارن روی کارخونه‌ها همه جای دنیا داره، اروپا داره، ایران هم داره، چین هم داره، منتها مقدارش با هم فرق داره. تو اروپا خیلی مقدار محدودیه، تو ایران 100 برابر اون لیمیت بالاتره. بیشتر از یه کارخونه یا یه نیروگاه تو اروپا میتونن اینا آلودگی بدن تو هوا، هیچ کم جلوشون رو نمیگیره. این یه قضیه است. دوم اینه که بحث برق همیشه خیلی پیچیده شده با بحث آب. اینکه نیروگاه خیلی هم مصرف آب زیادی دارن. خیلی از دشت‌های ما آبش تمام خشک شده. انقدر تو این سالا نیروگاه آبش مصرف کردن، زمین‌ها تقریبا خشک شده.
با این حال مدیر دفتر انرژی باد ایران گفته در ایران در مورد 4 انرژی تجدیدپذیر بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پروژه‌های زیادی در دست اجرا و تحقیقه. نظراتتون رو برای ما بنویسید به نشانی زیست@radiofarda.com.